فصل 25. خانه‌دارها چه کنند تا خسته نشوند و جوان بمانند؟ پاییز سال گذشته دستیارم به بوستون رفت تا در یکی از غیرعادی ترین کلاس‌های پزشکی دنیا شرکت کند. این کلاس‌ها هفته یک بار در کلینیک بوستون تشکیل می‌شوند و بیماران قبل از بستری شدن مورد معاینات دقیق پزشکی قرار می‌گیرند. البته این کلاس‌ها نوعی کلاس‌های روانشناسی هستند. نام اصلی این کلاس‌ها کلاس‌های روانشناسی است، اما هدف از تشکیل این کلاس‌ها در حقیقت گفتگو با افرادی است که از نگرانی بیمار شدند. و بسیاری از بیماران این کلاس‌ها خانم‌های خانه‌داری هستند که به نوعی از مشکلات روحی در عذابند. در سال 1930 دکتر جوزف پرات که در ضمن یکی از شاگردان ویلیام اسلر بود، دریافت بسیاری از بیمارانی که به کلینیک بوستون مراجعه می‌کنند از نظر جسمی مشکلی ندارند، بلکه دارای تمامی علائم و نشانه‌های بیماری روحی هستند. دست‌های زنی به حدی از آرتروز ورم کرده بود که توانش را از دست داده بود و در دیگری هم تمام علائم سرطان معده به چشم می‌خورد. دیگر بیماران نیز دچار پشت درد، سردرد، خستگی و یا دیگر دردهای ناشناخته بودند. در حقیقت آنها این دردها را احساس می‌کردند، اما وقتی مورد معاینه دقیق پزشکی قرار می‌گرفتند، از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشتند. بسیاری از پزشکان قدیمی بیماری آنها را ناشی از تخیلات می‌دانستند. همین امر منجر شد دکتر جوزف پرات به تشکیل این جلسات و کلاس‌ها در کلینیک بوستون اقدام کند. البته دکتر پرات دریافت اگر به این بیماران بگوید هیچ مشکل جسمی ندارند و بهتر است به خانه بازگردند و همه چیز را فراموش کنند فایده ای ندارد. او میدانست اکثر آن زنها دلشان نمیخواهد بیمار باشند و اگر میتوانستند خودشان دردشان را فراموش میکردند و صحبتی به میان نمی آوردند. پس چاره کار چه بود؟ دکتر پرات علی‌رغم نقد و انتقادات دیگران کلاس‌هایش را برپا کرد و با نتایج شگفت‌انگیزی روبرو شد. اینک پس از 18 سال که از شروع این کلاس‌ها می‌گذرد، هزاران بیمار با حضور خود درمان شدند. بعضی از بیماران هم حضور در این کلاس‌ها را همانند فرضیه‌ای دینی می‌دانند و سال‌هاست در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند. دستیار من با زنی که بیش از 9 سال در این کلاس‌ها شرکت کرده بود حرف زد. این زن به دستیارم گفت: وقتی برای نخستین بار به این کلینیک مراجعه کردم، مطمئن بودم دچار بیماری کلیه و نوعی بیماری قلبیم. به حدی نگران و مشوش بودم که گهگاه دید چشمانم را از دست می دادم و چیزی نمی دیدم. اما امروز این زن از سلامتی خوبی برخوردار است و شادی و نشاط از او دور نمی شود. به نظر 40 ساله می آمد، اما نوش روی زانویش خوابیده بود. او گفت: به حدی نگران خانواده ام بودم که دلم میخواست بمیرم، اما در این کلینیک به پوچی نگرانی هایم پی بردم و یاد گرفتم نگران نباشم و در حال حاضر صادقانه اعتراف میکنم که زندگی خوبی دارم. دکتر روز هیلفردینگ یکی از مشاوران پزشکی این کلاس ها میگوید: من فکر میکنم یکی از بهترین روش های رفع نگرانی این است که نگرانی من را با شخصی مورد اعتماد در میان بگذاریم. ما به این کار اصطلاحاً روان پاکسازی میگوییم. وقتی بیماران به اینجا میآیند، تمام مشکلاتشان را به تفصیل برایمان بازگو میکنند تا اینکه سرانجام از ذهنشان پاک میشود و به اصطلاح سبک میشوند. اگر نگرانی ها را به تنهایی به دوش بکشیم، دچار فشارهای عصبی شدید میشویم. همه باید مشکلاتمان را بازگو کنیم. باید نگرانی هایمان را با دیگران سهیم شویم. باید احساس کنیم در این دنیا کسی وجود دارد که دوست دارد به حرفهایمان گوش دهد و ما را درک کند. دستیارم شاهد تسکین فوق‌العاده‌ای بود که زنی با بازگو کردن نگرانی و ناراحتیش به دست آورد. این زن نگرانی‌های خانوادگی خاص خودش را داشت و وقتی برای نخستین بار در مورد نگرانی‌هایش حرف زد، همانند فنری فشرده به نظر می‌آمد. سپس با حرف زدن و طرح نگرانی‌هایش به تدریج آرام شد و در پایان حرف‌هایش لبخندی نیز بر لب داشت. آیا مشکلات این زن با بازگو کردن آنها حل شد؟ خیر، به این راحتی‌ها هم نبود. اما صحبت کردن با فرد دیگر و پند گرفتن و حس هم دردی طرف مقابل وضعیت روحی او را تغییر داد. آنچه واقعا کارساز بود ارزش شفابخشی فوق‌العاده واژه ها بود. روانشناسی نیز از جهاتی بر قدرت درمانبخشی واژه ها استناد می کند. از دوره فروید تا کنون روانشناسان دریافتند که بیمار می تواند با صحبت کردن نگرانی های درونیش را تسکین دهد. چرا چنین است؟ شاید به این دلیل که با حرف زدن و درد و دل کردن می توانیم نگرش و دیدی بهتر نسبت به مشکلات پیدا کنیم. هیچ کس پاسخ کامل این سوال را نمی داند، اما همه مان می دانیم که با بیرون ریختن عقده ها و ناراحتی هایی که در دل مان جا دارند به آرامشی فوری دست می یابیم. پس بهتر است این بار که با مشکلی احساسی روبرو می شوید، آن را با شخصی در میان بگذارید. البته منظور من این نیست که به هر کس رسیدیم بنای گله و شکایت را بگذاریم و سفره درد و دل مان را باز کنیم. باید حرفهایمان را با شخصی مورد اعتماد مطرح کنیم. این شخص ممکن است یکی از اقوام، یک پزشک، یک وکیل، وزیر و یا یک مرد روحانی باشد. وقتی چنین شخصی را پیدا کردید به او بگویید میخواهم از راهنمایی‌هایت استفاده کنم. مشکلی دارم و امیدوارم به حرفهایم گوش دهی. ممکن است بتوانی کمکم کنی. ممکن است نکاتی به ذهنت برسد که من از آنها غافلم. اما حتی اگر هم نمیتوانستی کمکم کنی، میتوانی با گوش دادن به حرفهایم به من کمک بزرگی بکنی. اما اگر نتوانستید کسی را پیدا کنید که به حرفهایتان گوش دهد، مراکزی وجود دارند که این کار را انجام میدهند. در آمریکا نام یکی از این مراکز گروه نجات زندگی نام دارد که هیچ ارتباطی به کلینیک بوستون ندارد. ابتدا این مرکز برای جلوگیری از خودکشی های احتمالی تأسیس شد، اما به تدریج توسعه یافت و کار مشاوره با افرادی را به عهده گرفت که دارای نیازهای روحی مختلفی بودند. به شما توصیه میکنم مشکلاتتان را با شخصی مورد اعتماد مطرح کنید تا به آرامش دست یابید. اما اگر برایتان مقدور نیست به یکی از این مراکز مراجعه کنید. مطرح کردن مشکلات و صحبت کردن درباره آنها یکی از شیوه های درمانی اساسی در کلاس های کلینیک بوستون است. من هم با یک جمع‌بندی کلی و تجربی که از این کلاس ها کسب کردم مطالبی را برایتان نوشتم که می توانید به عنوان یک خانم خانه‌دار از آنها استفاده کنید. 1. برای خود دفترچه‌ای تهیه کنید. در آن دفترچه می توانید تمامی اشعار، دعاهای کوتاه یا نقل قولهایی را بنویسید که فکر می کنید می توانند به حال زندگیتان مفید باشند. هرگاه احساس کردید دلتان گرفته، می توانید این دفترچه را بگشایید و مطالبش را بخوانید. بسیاری از بیماران کلینیک بوستون سالهاست که چنین دفترچه‌ای برای خود تهیه کردند. 2. خودتان را زیاد درگیر عیوب دیگران نکنید. بدون شک همسر شما دارای عیوبی است. مطمئن باشید اگر یک قدیس بود هیچگاه با شما ازدواج نمی کرد. از یکی از زنهایی که در کلاس‌های بوستون شرکت کرده بود و نزدیک بود برای همسرش به زنی قرقرو و ایرادگیر تبدیل شود پرسیدند اگر شوهرت بمیرد چه کار می‌کنی؟ این زن به حدی از شنیدن این سوال بهت‌زده شد که بلافاصله نشست و فهرست بلند بالایی از محاسن شوهرش نوشت. چرا شما هم این بار که احساس کردید با فردی پر عیب و نقص ازدواج کرده اید همین کار را نمی کنید؟ ممکن است با انجام این کار متوجه شوید همسری که در کنارش زندگی می کنید شاهزاده رویاهایتان است. 3. با همسایگانتان مهربان باشید و به آنها توجه کنید. با افرادی که در همسایگیتان هستن روابطی سالم و دوستانه برقرار کنید. به زنی منزوی که احساس میکرد دوستی ندارد گفتن درباره اشخاصی که با او ملاقات میکنن داستانی بنویسد. او هم مجبور شد از خانه بیرون برود، با افراد مختلف حرف بزند و همین امر موجب شد از انزوا بیرون بیاید و اینک زنی کاملا با نشاط و سرزنده است و موجودی است دوست داشتنی که دردهایش از میان رفته است. 4. هر شب قبل از خواب برنامه‌ای برای خودتان تنظیم کنید. مسئولان کلاس مزبور به این مطلب پی بردند که بسیاری از زنان خانه‌دار همواره به دلیل کارهای خانه و اموری که باید انجام دهند مشوش هستند. کار آنها پایان ناپذیر است و ساعات پشت سر هم سپری می‌شوند. برای مداوای این احساس شتاب و نگرانی به آنها پیشنهاد می‌شود هر شب برنامه‌ای برای فردای خود تنظیم کنند و می‌دانید این کار چه نتیجه‌ای به همراه دارد؟ کارهای بیشتری انجام می‌شود. فرد احساس خستگی کمتری می‌کند و به همراهش نوعی احساس غرور و موفقیت دارد. در ضمن فرصتی هم برایش باقی می‌ماند که استراحت کند و به اصطلاح به خودش برسد. هر زنی باید زمانی را در طول روز به خودش اختصاص بدهد و به خودش برسد. به عقیده من اگر هر زنی احساس زیبایی کند کمتر به اعصابش فشار می آورد. 5. سرانجام این که از فشار و خستگی دوری کنید. استراحت کنید. استراحت. هیچ عاملی همانند فشار و خستگی شما را پیر و فرسوده نمی کند. هیچ عاملی همانند فشار و خستگی بر روی نشاط و زیباییتان تأثیر نمی گذارد. دستیارم ساعتی را در کلاس کنترل افکار کلینیک بوستون حضور یافت و به حرفهای پروفسور پل جانسون گوش داد. پروفسور جانسون در این یک ساعت درباره بسیاری از روش‌های سخن گفت که در فصل قبل درباره روش‌های استراحت توضیح دادم. در پایان یکی از این تمرین‌ها که 10 دقیقه طول کشید، دستیارم که با دیگران مشغول تمرین بود، نشسته روی صندلی خوابش برد. چرا استراحت تا این اندازه مهم است؟ چون به اثبات رسیده است که مهمترین عامل رفع نگرانی استراحت است. بله، شما به عنوان یک زن خانه‌دار باید استراحت کنید و شما دارای این امتیاز بزرگ هستید که هر وقت اراده کردید می توانید حتی کف اتاق هم دراز بکشید. جالب اینجاست که زمین سفت و سخت بهتر از تخت خوابی نرم است. کف زمین برای ستون فقرات مفید است و مقاومت بیشتری دارد. اینک چند تمرین را که می توانید در منزلتان انجام دهید برایتان بیان می کنم. این تمرینات را یک هفته انجام دهید و اثرات آنها را در وضع ظاهر نشاط خود ببینید. الف، هرگاه احساس خستگی کردید روی زمین دراز بکشید تا جایی که می توانید به بدنتان کشش بدهید. اگر دوست داشتید می توانید به پهلوی راست یا چپتان هم بخوابید. این کار را دو بار در روز انجام دهید. ب. چشمانتان را ببندید. می توانید سخنان پروفسور جانسون را هم تکرار کنید و مثلا بگویید: خورشید بالای سرم می درخشد. آسمان آبی و درخشان است. طبیعت آرام است و جهان را در اختیار خود دارد و من همانند فرزند طبیعت با جهان همسو هستم. کار بهتری که می توانید انجام دهید این است که دعایی بخوانید. جیم، اگر نمی توانید دراز بکشید چون مثلا غذا روی گاز است و ممکن است بسوزد، می توانید همین کار را روی صندلی انجام دهید. یک صندلی سفت و سخت بهترین وسیله برای استراحت است. همانند یک مجسمه روی یک صندلی بنشینید و در حالی که کف دستهایتان را روی رانتان گذاشته اید، بدنتان را رها کنید. این کار را از سر شروع کنید تا به گردن برسید. سپس انگشتان پایتان را صفر کنید و بعد به آرامی رها کنید. همین کار را با پاهایتان نیز انجام دهید. این کار را به آرامی از انگشتان پایتان شروع کنید تا به عضلات گردن برسید. سپس سرتان را رها کنید به گونه‌ای که انگار یک توپ فوتبال است. با خودتان تکرار کنید و بگویید: در فصل قبل این گفته به طور کامل آورده شده است. راحت باش، راحت باش. دال، با نفس‌های آرام و منظم اعصابتان را آرام کنید. نفس‌های عمیق بکشید. یوگی‌های هندی می‌گویند یکی از بهترین روش‌های آرام کردن اعصاب نفس‌های منظم است. ه، به چروک‌ها و اخم‌های چهره‌تان فکر کنید و آن نواحی را شل کنید. چین‌های مابین ابرو و گوشه دهانتان را با شل کردن عضلات باز کنید. دو بار در روز این عمل را تکرار کنید و آن وقت است که دیگر نیازی ندارید به سالن‌های زیبایی بروید تا صورتتان را ماساژ بدهند. شاید با این کار چین‌های صورتتان از داخل مداوا شوند.